أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومهين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که ما در بحث سابق اینکه استصحاب ناظر به عمود زمان هست و مستصحب رو به ملاحظه عمود زمان باید سنجید، نه به ملاحظه حادثه دیگر و به اصطلاح زمان نسبی، این رو مشکل اثباتی می دیدیم و رو همین جهت می گفتیم که ذاتاً استصحاب در جایی که دوتا مجهول التاریخ باشه جایی نیست، و در مجهول التاریخ و معلوم التاریخ نسبت به معلوم التاریخ استصحاب جاری نمیشه. در ما نحنفی آیا چهار وجه هم ذکر میکردیم که چهار وجهش، یکی این بود که ادله استصحاب میخواد عمر مستصحب رو طولانی کنه، از زمان یقین به زمان شک سرایت بده، و در زمان نسبی عمر متیقن طولانی نمیشه. نکته دوم این که ادله استصحاب در جایی هست که حدوث یقین قبل از حدوث شک باشه، و در این بحث ها در زمان نسبی حدوث یقین قبل از حدوث شک نیست، چون ما داریم زمان نسبی رو میسنجیم. اصلا حدوث یقین و حدوث شک اینه که مطرح هست در جایی هست که نسبت به عمود زمان سنجیده بشه. اگر نسبت به زمان دیگه بخوایم رو بسنجیم، این حدوث و بقا به حدوث یقین و حدوث شک به اون معنا نه، خود یقین، خود یقین نه، خود یقین و خود یقین و شکش نه، در حدوث اون زودتر از اون نیست، حدوث اون زودتر از اون نیست، بلکه نه، اینجور نبوده که یک زمان مشهد ببینید، حدوث و در زمان نسبی شما حدوث و یقین و شکتون تعین نداره. یقین، خود یقین و شک زمانش تعین نداره. الان میگه یه زمانی قبل از اینکه مثلا پدر از دنیا بره، یه زمانی قبل از اینکه پدر از دنیا برود پسر کافر بوده است. همین الان هم شک دارید که آیا موقع کفرش مسلمان بود یا نه. حدوث یقین شکشون با همه.
پس اینجا سه شنبه یقین داشتم هم کافر بوده پسر هم پدر زنده بوده، هم سه شنبه یقین داشتم
نه. اون نسبت به عمود زمان دارید شما میسنجید، شما دارید عمود زمان رو دارید میسنجید و اینها
نسبت به هر دو حادثه هم
بله، ولی شما شکی که شما میخواید در نظر بگیرید، اینکه شکش بعد از اون زمان یقین بودنش، اینکه شک بعد از زمان یقین بودن، عرض کنم خدمت شما، شما الان میگید نمیدانیم که چجوری، کی شک حاصل میشه، کی شک حاصل میشه، یه زمانی که یک، عرض کنم خدمت شما، بعد از اینکه دوتا حادثه ایجاد بشه شما یقین شک براتون حادث میشه.
یقین قبل از دو حادثه،
حالا این یقینی که قبل از این دوتا حادثه بوده، شما در واقع این رو به ملاحظه عمود زمان نمی سنجید، به ملاحظه حادثه دیگه دارید می سنجید. اینی که به ملاحظه حادثه دیگه می خواهید بسنجید بعدن ملاحظه جدیدیه. یعنی ببینید بحث سر اینه که اون چیزی که ما قبلا می دونستیم که اون طرف کافر بوده، قبلا می دونستیم که عرض کنم قبلا هم حیات داشته، ولی این که قبل از کفر او حیات داشته است،
اگه
ارتفاع داشته باشه نه، اگه ارتفاع اینجوری نیست، موقع شک به اون یقین توجه میشه، بحث سر اینه، چون شک حاصل میشه یه همچی یقینی به این شکل رو ما ملاحظه میکنیم. ولی یه جوری میتونم یه موقعی نه، معمولش اینجور نیست، معمولی که در وجود داره به این شکل نیست. نه نه اون اینجور نیست که اونجور نیست که اون حالت غیر معمول رو بگیم تحت ادله هست و حتما تحت ادله هست و امثال اینا، خیلی روشن نیست تحت ادله بودن اون حالت های نمیدونم اون شکلی و اینا. حالا عرض کنم خدمت شما، یه اگه حالت متعارف اونا باشه خب بله، ولی حالت متعارفش نیست. متعارفش صورتی هست که در عمود زمان وقتی ملاحظه نشه یقین و شک حدوثشون با همه. عرض کنم خدمت شما، این عرض کنم، اما که دوتا تقریبی که چه نسبت به روایت هایی که مورد داشته باشه، چه روایت هایی که من کان علی یقین فشک باشه، هر دوش نتیجه یه مقدمه مشترکی در هر دوش ما نتیجه گرفتیم، اون اینی که حدوث یقین باید قبل از حدوث شک باشه و با الغاء خصوصیت بخوایم یه مطلب رو استفاده کنیم. این مطلبی که ما با الغاء خصوصیت میخواییم مطالب رو استفاده کنیم، یک بحث جدی در بعضی از موارد رو ایجاد میکنه، من جمله در بحث استصحاب استقبالی. در استصحاب استقبالی آقایون خیلی هاشون کنده مفروغون ان میگیرن که استصحاب استقبالی جاریه، مثال امتحان ورودیه مجلس فقهی امام محمد باقر. خیلی وقتا من مثلا استصحاب استقبالی می‌زدم، می‌خواستم ببینم اشخاص مقومات استصحاب چجوری در استصحاب استقبالی پیاده می‌کنند و اینها. خانومی هست ماه رمضان اول قبل از اذان صبح پاکه، نمی‌داند این پاکیش در طول روز ادامه داره تا روزه الان برش واجب باشه، یا پاکیش تبدیل به پریود میشه تا روزه برش واجب نباشه از اول، چون زنی که وسط روز هم پریود بشه از اول روزه به گردنش واجب نبوده. بنابراین این آیا شک داره که روزه به گردنش واجب هست که واجب نیست، استصحاب بقاء طهارتش رو در کل روز میکنه تا نتیجه بگیره روزه برش واجب هست. آیا این استصحاب جاری هست یا جاری نیست؟ با این بیانی که ما عرض کردیم، اون اینه که استصحاب، جریان استصحاب در این مورد نیازمند به الغاء خصوصیته، باید تأمل کرد که واقعا عرف الغاء خصوصیت میکنه نمیکنه. چون من اول شک ندارم، حدوث شک و یقین من با همه، همین الان شک دارم و همین الان یقین دارم و نمیدانم که، یعنی به تعبیر دیگه، حالا یک تعبیر دیگه هم عرض بکنم، اساسا یه نکته دیگه اینجا وجود داره که تو اون بحث عمود زمان هم این رو میخواییم میتونیم بسنجیم. اصل قاعده استصحاب در جایی هست که متیقن ما و مشکوک ما در ابتدایی که ما اون رو در نظر میگیریم، در اندل حدوث که در نظر گرفته میشه، زمان متیقن و مشکوک یقین و متیقن یکیست و زمان شک و مشکوک هم یکیست. این که ما بگیم الان یقین داریم و الان نسبت به آینده شک داریم، این خلافه مورد روایات استصحاب من کان علا یقینن فشکه، یعنی من کان علا یقینن به شیئن فشکه در اون شی، یعنی اون شک باید بعد از یقین حادث بشه، یقین با اون متیقن یکسان باشه، اون شک با مشکوک یکسان باشه، یعنی زمان متیقن و مشکوک یکسان. زمان نسبی که از مشکلاتش هم همینه، در زمان نسبی متیقن و مشکوک، یقین و متیقن اندل حدوث در یک زمان نیستن. حالا متیقن و مشکوک هم اندل زمان در یک زمان باشه، شک و مشکوکش در یک زمان نیستن. شکی که شما در نظر میگیرید، چون به نسبت زمان نسبی در نظر میگیرید، شک و مشکوک، چون مشکوکش نسبی هست، شک با مشکوکش زمان شکی نیست اندل حدوث. نه حتما یکی نیست، حتما یکی نیست، چون اون زمانش نسبی، این زمانش مثل معمود زمانه دیگه. من الان شک دارم، یک مشکوکی دارم، اون مشکوک من یعنی از اون یعنی مشکوک من چیزی هست که اصلا علتی که شک و من به تعبیر دیگه یقین و متیقن ما زمانش یک سنخه، شک و مشکوک ما، این که میگیم ظهور دلیل این هست که متیقن و یقین زمانش یکیه، به خاطر اطلاق دلیله، چون دلیل مطلق هست، متیقن و یقین زمانش یکیه. اگر سنخه زمانهایی که ملاحظه میشه متفاوت باشه، مثلا نمیتونید شما این بحث وحدت رو مطرح کنید، وحدت متیقن و یقین رو که ما از اطلاق استفاده میکنیم به خاطر اتحاد سنخه زمان یقین و زمان متیقن هست و اتحاد سنخه زمان شک و زمان مشکوکه. در حالی که اینجا شما شک رو به ملاحظه عمود زمان، الان شک دارم، ولی الان شک دارم در چی؟ در یک مشکوکی که معلوم نیست. نه این سنخش با این فرق داره. یعنی ببینید، من میگم من الان شک دارم در طهارت زید، طهارت اندل فلانی که ملاحظه بکنید این قیدیه. بستر این هست که چرا شما میگید که این مربوط به قاعده یقین نیست، مربوط به استصحابه. به دلیل این که زمان شک باید زمان مشکوک باشه. اگر شما این نکته را، این نکته از کجا ناشی میشه؟ اطلاق دلیل. اطلاق دلیل اقتضا میکنه که زمان شک همون زمان مشکوک باشه، در زمان نسبی همون نیست، این سنخش هم اصلا یکی نیست که همون باشه، یعنی یک پارچگی وجود داره. وقتی دو سنخه باشه، وحدت و عدم وحدت مطرح نیست، چون تو با دو میزان سنجیده شده. حالا ممکنه واقعا هم متحد باشه، ولی اون اتحاد واقعیه این اتحادی که اینجا ما داریم ملاک نیست. اتحاد ناشی از وحدت سنخه، سنخ باید باشه، مجرد اینکه حالا با هم دیگه هم اتفاق پیدا کنن، اون اطلاق رو حل میکنه. اینی که این عرض کنم خدمت شما، نکته به اصطلاح ادله استصحاب است. یه وجه چهارمی هم ذکر می‌کردیم. اون وجه چهارم این بود که ما اگر استصحاب رو، استصحاب قطعا نسبت به عمود زمان جاری هست، موردش همین مورد هست، اگر بخوایم بگیم هم نسبت به عمود زمان ناظر هست، هم نسبت به زمان نسبی، در زمان نسبی همش نوعاً به تعارض منجر میشه. و این که نوعاً به تعارض منجر میشه، منشأ میشه که عرف بگه بیشتر از اون زمان عمود زمان ناظر نیست، اصلا زمان نسبی ناظر نیست. این نکته‌ای که می‌خواستیم عرض کنم. به نظر میرسه که ما ممکنه هر چهار وجه رو به وجهی از وجوه بگیم در ما نحن فیه ما میتوانیم تطبیق کنیم.
چیز نه بگیم که هیچ یک از این چهار وجه در اینجا نمیاد. به چه تقریب؟ به این بیان. اما اینکه عمر مستحب رو گفتیم دلیل استصحاب انصراف داره به اینکه میخواد عمر مستحب رو طولانی کنه. او در منحنفی هم عمر مستحب رو طولانی میکنیم. ما در جایی که یقین داره، در جایی که یک معلومات، حالا اینجا در منحنفی در معلوم و تاریخ استصحاب جاری میشه، در مجهول و تاریخ مورد بحث هست که استصحاب جاری میشه یا نه. ما یقین داریم که 4 ساعت داریم، در ساعت دوم یقین مثلا به طهارت داریم، یک هدفی رخ داده، نمیدونیم ساعت اول هست یا ساعت سوم، در نتیجه نسبت به ساعت چهارم شک داریم. خب اگر ساعت اول هدف رخ داده باشه مدت هدف کوتاهه، ولی اگر حالت سوم رخ داده باشه مدت هدف طولانیه، هم سوم هم چهارمه. پس بنابراین
یقین به عدم حدوث حدث طولانی‌تر.
یعنی اگر استصحاب ما جاری بکنیم میگیم که مستصحب ما علاوه بر اون زمانی که بوده الانم موجوده. یعنی ما شک داریم که اون مستصحب ما که در یک زمانی موجود بوده، یعنی هدف ما، آیا الان اون هدف از بین رفته یا از بین نرفته؟ ما از زمان یقین به زمان شک اون رو تعمیم میدیم دیگه، یعنی زمان شک به زمان یقین اضافه میشه. بحث این بود که قاعده استصحاب میخواهد زمان یقین رو طولانی کند. اینجا زمان یقین طولانی میشه دیگه. حالا اینجا دیگه اونها بحث داره، من فعلا دارم تقریب میکنم. این یه نکته. اما نکته دیگه این که به اصطلاح حدوث، به اصطلاح حدوث یقین قبل از حدوث شک هست، نوعا همینجوره. در منحنفی من عرض کنم یه زمانی یقین داشتم ساعت چهارم رو ما میخواییم استصحاب کنیم، ساعت چهارم که زمان شک ما هست نسبت به ساعت اول و ساعت سوم بعد دیگه. حالا ساعت یقین ما ساعت اول باشه یا ساعت سوم باشه، علی تقدیر ساعت شک بعدشه دیگه. پس بنابراین متیقنه این که زمان حدوث یقین قبل از زمان حدوث شک باشه، این هم جریان داره. خوب عرض کنم خدمت شما، بنابراین دو تا وجه دوم و سوم که بر پایه این بود که زمان یقین و زمان شک، باید زمان حدوث یقین قبل از زمان حدوث شک باشه، اینجا هست. اما وجه چهارم، یعنی اون اشکال اینجا نمیاد، اما وجه چهارمی که ما ذکر میکردیم اینجا، تو اینجور نیست که دو تا مثلا یه مورد یقینی داشته باشیم یه مورد مشکوک داشته باشیم. شما این بگید که در معلوم و تاریخ حتما استصحاب جاری می شود، در مجهول و تاریخی که علم اجمالی به زمانش داریم نمی دانیم جاری می شود یا جاری نمی شود، ما بگیم قرینه است برای این که یه همچی قیدی در استصحاب از اول هست. شارع مقدس میگه شما استصحاب رو به شرطی که نمیدونم معلوم اجمالی نباشد جاری کن. یعنی بحث من این هست که در بحث ملاحظه عمود زمان و ملاحظه زمان نسبی یک قانون، یک قید روشن وجود داره. اون قید این هست که مستصحب نسبت به عمود زمان سنجیدنش مسلم هست. ما میخواییم بگیم آیا مستصحب علاوه بر ملاحظه نسبت به عمود زمان، نسبت به زمان نسبی هم جریان داره یا نداره؟ ما که ذاتاً میگفتیم اصلا نسبت به عمود زمان فقط ظهور داره،
و نسبت به زمان نسبی از اول ظهور نداره. حالا تقریب این بود که اگرم ذاتن هم ظهور داشته باشه نسبت به زمان نسبی، چون اگر اطلاق نسبت به زمان نسبی رو بخواد بگیره به تعارض غالبی می انجامد، این قرینه است برای اینکه زمان نسبی رو نمیخواد بگیره. این مدل تقریب اصلا در منحن فیه نمیاد، یعنی یه چیز مسلمی داشته باشیم یه چیز غیر مسلم امثال اینها به اون شکل اصلا ممکنه ما بگیم نمیاد. اما به نظر میرسه که شاید بتوانیم هر چهار وجهش رو به یه معنای از معانی اینجا تطبیق بدیم، ولی یه نکته اینجا وجود داره. اول اون نکته رو من عرض بکنم که فکر میکنم اصل تمام این بحث هایی که در این بحث هست و بحث سابقه یه لمی در قضیه وجود داره که اون لم متوجه کنیم همه این بحث ها یه مقداری مسیرش تغییر میکنه. اون اینه که ببینید این که ما میگیم قاعده استصحاب ناظر به این هست که زمان یقین رو طولانی کنیم، زمان شک رو هم به زمان یقین ملحق کنیم. اونی که ما گفتیم انصراف داره دلیل استصحاب به این که میخواد زمان یقین رو طولانی کنه، زمان شک رو هم زمان یقین قرار بده. اصل نکتهش چیه؟ چرا دلیل استصحاب این رو میخواد قرار بده؟ اصل نکتهش اینه قاعده استصحاب کنه میخواد بگه این یه شکه زور نداره اون یقینه رو اون از بین ببره، اون یقینه میاد شک و پر میکنه. یعنی مشکل ما ضعف شک، ناتوانی شک. قاعده استصحاب میگه این ناتوانی شک، شل بودن شک کنه منشأ میشود که اون یقین رو ما ادامه بدیم. به تعبیر دیگه، حالا تعبیره، چون یقین باعث میشه که در حالا جهت واقعیش رو، اون یه جهت شاعرانش بود یه مقداری، ولی جهت واقعیش اینه که شک باعث ایجاد تزلزل در زندگی میشه، یک نوع آشفتگی در زندگی ایجاد میکنه. شاعر میخواد انسجام برقرار باشه، این انسجام برقرار بودن باعث میشه که تا به شک ترتیب اثر نده، اون یقین رو، یعنی این شک کلم یکون باید فرض بشه. شک چون اگر قرار باشه به این شک ها انسان ترتیب اثر بده، زندگی از نظم و انسجام خارج بشه، به توسوس و وسوسی و خیلی از اینجور چیزها ناشی میشه. پس شارع مقدس ناتوانی شک رو و مشکل داشت در دار بودن شک رو میخواد با قاعده استصحاب برطرف کنه. و در بحث‌های ما نمی‌خوایم شک و مشکل ما ناتوانی مال شک نیست، زمان یقین رو نمی‌دونیم کیه. یعنی مشکل این هست چون زمان یقین رو نمی‌دانیم، نمی‌دانیم این شک که می‌تونه از بینش ببره یا نمی‌تونه از بینش ببره. مشکل ناتوانی شک نیست، مشکل اینه که یعنی در تمام هم در زمانهای نسبی هم همینه. تو اون بحث سابق هم که وجود داشت، زمان نسبی بحث سر این هست که ما چیکار میکنیم نتیجه قاعده استصحاب اگر بخواد در زمان نسبی جاری بشه، اون اینه که زمان یقین رو دستکاری میکنیم، زمان یقین رو زیر دستکاری میکنیم تا شکی نتونه زور بهش بچربه. ببینید منحنفی شما داری چی کار میکنید؟ شما این که استصحاب در اون
شیء نسبی بخواید جاری کنید، اون معلوم بالاجمال. شما یک هدفی دارید، نمیدانید در ساعت اول هست یا در ساعت سوم، و در ساعت چهارم شک میکنید. این که استصحاب در این جاری میکنید یعنی چی؟ یعنی میخواید زمان مستصحب رو زمان سوم قرار بدید. روح قضیه اینه، تا اون به اصطلاح هدف اون طهارت معلومه نتونه اون از بین ببره. یعنی شما مشکل شما این نیست که شک این وسط وجود داره، مشکل اینه که زمان یقین رو میخواید با استصحاب تعیین کنید. یقین رو زمانش رو یه جایی قرار بدید که اون شکه نتونه، شکه به اصطلاح بعدش قرار بگیره. مشکله این نیست که آیا شک شل هست، صفت هست، امثال اینها، وحن شک به تعبیر آقایون. مشکل این هست که زمان یقین چون مشکوکه، به خاطر همین شما قاعده استصحاب زمان یقین رو تعیین نمیکنه. و این نکته هست. من تصور میکنم تمام بیاناتی که تو کلمات آقایون وجود داره در عرض کنم خدمت شما، نقد یقین به یقین در کلام مرحوم آخوند که تعبیر میکنن که اینجا اتصال یقین به شک، همین ناشی از اینه که قاعده استصحاب میخواد وهن شک رو از بین ببره، نه تعیین زمان یقین. کار قاعده استصحاب تعیین زمان یقین نیست. شما زمان نسبی بخواید بسنجید، هر چی میخواید بسنجید، اینا آمدید زمان یقین رو دارید تعیین میکنید. قاعده استصحاب شأنش این نیست. قاعده استصحاب میخواد وهمی که شک دارد اون وهم رو از بین ببرد. و در این مثالهای ما مشکل ما در وهم و شک نیست، مشکل ما در این که زمان یقین رو نمیدانیم. و من هنا یظهر مثلا مرحوم آقاضی‌ها یه مطلبی نقل شده در بهمان حنفی، خب یه جواب خیلی مثلا سریع بهش داده شده. مرحوم آقاضی‌ها گفته قاعده استصحاب در جایی هست که یقین ما متعین باشه، مشخص باشه زمانش کیه، و در جایی که در ما نحنفی چون یقین ما متعین نیست، قاعده استصحاب جاری نمیشه. خب اشکال کردم، گفتن اگر من یقین داشتم قبلا، خب الان نمیدانم وضو در ساعت اول صبح گرفتم یا وضو ظهر گرفتم، حالا شبه، میدونم بالاخره یه وضوی قبلا گرفته بودم، ظهر بوده یا صبح بوده، اینجا شما نمیتونید استصحاب کنید؟ قطعا میشه استصحاب کرد. نه در یه استصحاب عادی این قطعا میشه استصحاب کرد، در جایی که مستصحب ما زمانش مشخص نیست، معلوم بالاجماله، اونجا نمیشه استصحاب کرد، قطعا میشه استصحاب کرد. پاسخ مطلب اینه که این خلده آغازی ها حرفش اینه، استصحاب تعیین، یعنی اگر منشأ ما در شک عدم تعیین زمان یقین باشد، استصحاب جاری نمیشه. بحث اینه، نه اینکه باید مستصحب ما متیقن ما زمانش مشخص باشه. شک ما ناشی از چیه؟ شک ما ناشی از عدم تعین زمان یقین نباید باشه. تو این مثالی که ما عرض کردیم، تو این مثال شک ما ناشی از این نیست که نمیدونم زمان یقین کیه، صبح باشم شک دارم، ظهرم باشم شک دارم، شک ما به عدم تعین زمان یقین بسته نداره، خود ذاتن شک دارم. پس بنابراین ما نحن فیه با اون خلق با مثالی که میخواییم بزنیم فرق داره. بحث ما اینه، مستصحب یعنی در قاعده استصحاب میخواهد وهن و شک را از بین ببرد، قاعده استصحاب نمیخواهد تعیین بکند زمان یقین را. و جایی که منشأ شک ما عدم تعین زمان یقین باشد، قاعده استصحاب اون رو جایی به اون کار نداره. حالا برگردیم مثلا ببینید کلاماتی که مرحوم آخوند مثلا در مانحنفی مطرح میکنه. مرحوم آخوند در اینجا گفته که متیقنه با باید به مشکوک ما متصل باشه. اینم همینه مفاد بگه، یقین شما الان مردده، یقین شما مردد است که ساعت اول باشد یا ساعت سوم باشد و شک شما در ساعت چهارمه. ساعت چهارمه، ایشون میگه که ساعت چهارم به ساعت سوم متصله، میگه ساعت اول که متصل نیست. بنابراین وقتی متیقن شما تعین نداشته باشه زمانش، ما نمیدانیم که آیا به او چسبیده یا نچسبیده. اصل قضیه چسبیدن و نچسبیدن به خاطر اینه که اگر متیقن ما و مشکوک ما به هم نچسبیده باشند، یا لااقل احراز چسبش نشده باشه، احراز اتصال نشده باشه، منشأ شک ما عدم تعین یقینه، نه منشأ شک ما وهن الشک. یعنی از روح قضیه یه همچین نکته‌ای بوده در ارتکاز آقایون وجود داشته، و اینی که در ارتکاز آقایون وجود داشته هر کدوم به یه بیانی خواستن اون رو بیان کنن. اون یعنی یک امر وجدانی بوده که در وجدان مرحوم آخوند، در وجدان مرحوم شیخ بوده، که اینجا استصحاب جاری نیست. این امر وجدانی رو هر کدوم خواستن با یک به اصطلاح صورتبندی منطقی تبیین کنن. اصل قضیه اینه، قاعده استصحاب برای به جهت وهن و شک میگوید بر طبق یقین عمل کن، نه به دلیل عدم تعین زمان یقین. اون مشکلی که به جهت وهن و شک هست رو میخواد بگه.
چرا شک اینجا وهن نداره؟ یعنی بگیم
ولو
شک ما
ناشی
از عدم تعین
وهن نداره؟ نه ولو، نه نه، چون اگر یه چیزش باشه یقین لاحق هست. این تعبیر آقایون میگن که نقض یقین به یقینه، نمیدونم همه اینا آره 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 متیقنه ما همون باشه که حتما نقض شده، یعنی این. حالا اینو من بعد اون حالا وقت گذشته فردای قدی بازش میکنم که عرض کردم هر چهار وجه رو ما میتوانیم اینجا تطبیق بکنیم. اینو من فردا توضیح میدم که چطور چهار وجه اینجا جاری میشه. و این اصلا فکر میکنم زیربنای قضیه اینه، و این باشه خیلی از اون تمام اون بحثایی که آیون کرده به نظر میرسه به همین نقطه برگرده. و درست هم هست، یعنی هر کدومشون یه امر وجدانی رو دیدن، احساس وجدانی داشتن، و این احساس وجدانی رو به یه جوری میخوان به تبیین کنن، نمیشه، با الفاظ دیگه بیان میکنن و این الفاظ جفت جور نمیشه. حالا آقایون فردا کلاس راهنما کلام مرحوم امام رو ببینید، کلام مرحوم امام رو ببینید. ما فردا حالا همین بحث رو تطبیق میکنم به علاوه کلام مرحوم محقق حلی. این همه بحثای ما در مورد این بود که خود این مستصحب ها چی کار باید بکنیم. نتیجه بحث رو امروز عرض بکنم که فردا هم همین رو باز میکنم. ما میخواییم بگیم استصحاب در معلوم و در مانحن و فیه، در معلوم و تاریخ جاری میشود، در مجهول و تاریخی که معلوم به الاجمال هست جاری نمیشود. استصحاب در معلوم و تاریخ جاری میشود،
یقین شما باید متعین باشه. جایی که شک شما ناشی از عدم تعین یقین باشه، اونجا استفهام جاری نمیشه. این نتیجه بحث امروزی ما هست. حالا این بحث در نظر بگیرید، کلام مرحوم عرض کنم خدمت شما محقق حلی و اون اینکه آیا حالا که اینا جاری نمیشه بشه، در اون جایی که جاری نمیشه اگر هر دوشون مجهول تاریخ باشن، این بحثی یه جایی این بحثی که ما اینجا داشتیم که یکیش معلوم تاریخ یکیش مجهول تاریخ، ولی اگر هر دو مجهول تاریخ باشن اینجا باید چه کرد؟ هر دو مجهول تاریخ باشن باید چه کرد؟ همچنین در جایی که معلوم تاریخ و مجهول تاریخ وجود داشته باشن، آیا اون حالت سابق بر این دوتا این اثرگذار هست در این بحث یا اثرگذار نیست در این بحث؟ فرمایید این رو انشاءالله فردا در موردش صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.